بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم مناسبت بسیار عزیز و فرخنده ولادت حضرت زینب کبری را به همه زنان مسلمان در سراسر جهان و به خصوص به بانوان محترم و فداکار و زنان برجسته کشور جمهوری اسلامی ایران، مادران، همسران فداکار تبریک عرض می کنم. یک مطلب به مناسبت روز پرستار است که مناسب است عرض بشود و اون این است که اگر ارزش خدمات مختلفی را که قشرهای مردم نسبت به یکدیگر تقدیم می کنند اینجور بخواهیم محاسبه کنیم که هر خدمتی که مستقیماً به انسان ارتباط پیدا می کند ارزشش بیشتر باشد و هر خدمتی که نوعی غمگساری نسبت به انسانهای دیگر هست ارزشش بیشتر باشد و هر خدمتی که تقدیم کننده اون خدمت رنج بیشتری میبرد ارزشش بیشتر باشد و هر خدمتی که از روی علم و معرفت و آگاهی و تحصیلات باشد ارزشش بیشتر باشد. اگر این ارزش گذاری ها را بکنیم گمان میکنم خدمت پرستاری جزء ارزشمندترین حرفه ها و خدمتگذاری ها خواهد بود. هم با انسان مستقیما سر و کار دارد، هم پرستار غمگسار بیمار است، غمگسار یک انسانی است که نیاز دارد به غمگساری و همدردی و کمک. هم پرستاری کاری از روی دانش و تحصیلات و علم است امروز به حمد الله، هم پرستار چون با بیمار سر و کار دارد، با بیداری و درد کشی سر و کار دارد، رنجش بیشتر از دیگران است. برابر این حرفه پرستاری حرفه عزیزی است، حرفه با ارزشی است. اینها حقایق است، نه اینکه با پرستاران چه مرد و چه زن مردم بخواهند تعارف بکنند. این واقع مطلب است. وقتی کاری خیلی بزرگ است، خیلی عزیز است، دو نفر در مقابل آن مسئولند. یکی مردم هستند که باید آن کار را عزیز به حساب بیاورند و صاحب اون را معزز به شمارند. یکی خود اون شخصی است که این شیء عزیز، این کار بزرگ در اختیار اوست، اون را باید خود او هم گرامی بدارد. من به پرستاران عزیزمون، چه مردان پرستار چه زنان پرستار، عرض می کنم شما این توفیق را پیدا کرده اید، این کار بزرگ را بر عهده گرفته اید، این خدمت با ارزش را انجام می دهید، این را گرامی بدارید. نگذارید که خدای نخواسته با یک قصور یا تقصیر یا برخورد نامناسب یک وقتی این کار به این عظمت و به این ارزشمندی خدای نکرده مخدوش بشود. هرچه بیشتر این خدمت را ارائه بدهید و صحیح‌تر ارائه بدهید، نظام امور زندگی مردم بهتر خواهد شد، تا اونجایی که مربوط به این کار است و اجر و ثواب شما هم بالاتر است. و به حمد الله اون چه ما تا کنون دیده ایم و شنیده ایم از بیماران، از بیمارداران، از کسانی که سر و کار دارند، تلاش و خدمت ما از طبقه پرستار شنیده ایم و ملاحظه کرده ایم. خداوند انشاءالله که به شما اجر بدهد و این خدمت بزرگ را برای شما خدمت با برکتی و برای مردم ما یک خدمت مؤثر در پیشرفت امورشون قرار بدهد. مسئله زن و برخورد جوامع با زن، خواهران من، یک مسئله است که از دیر زمان در میان جوامع و تمدن‌های مختلف مطرح بوده است. نصف مردم عالم همیشه بانوان هستند. قوام زندگی در عالم همون اندازه که به مردها وابسته است، به زنها وابسته است. زنان بزرگترین کارهای آفرینش را به طور طبیعی بر عهده دارند. تولید مثل را، تربیت کودک را، کارهای اساسی آفرینش دست زنان است. خب پس مسئله زنان مسئله مهمی است و از دیرباز در بین جوامع، در بین متفکرین، در اخلاق و عادات گوناگون ملت‌ها این مسئله وجود داشته است. اسلام یک موضع برجسته‌ای را در این بین انتخاب کرده است، از افراط و تفریط جلوگیری کرده است، یک هشداری به همه مردم عالم داده است. اون کسانی که، اون مردانی که به خاطر قدرتمند بودن جسمی یا توانایی مالی زنان و مردان را به خدمت می گرفتند و زن را مورد آزار و احیانا تحقیر قرار می دادند، اسلام این گونه مردان و این گونه فکرها و این گونه سلیقه ها را به کلی سر جای خود نشاند، زن را در جایگاه حقیقی خودش قرار داد، زن را از جهاتی در ردیف مرد قرار داد. ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، مرد مسلمان، زن مسلمان، مرد عابد، زن عابد، مرد متحجد، زن متحجد، همه این مقامات معنوی و درجات انسانی بین زن و مرد به سویه تقسیم شده است. اینها اونجایی است که مرد و زن با یکدیگر مساوی و برابرند. هر کسی که برای خدا کار کند، من ذکر او انثا، مرد باشد یا زن باشد، فلنحیینه حیاتا طیبه، مرد و زن در این چیزها با هم تفاوتی ندارند. یک جاهایی زن را بر مرد ترجیح داده است، مثلا اونجایی که یک مرد و زن پدر و مادری هستند که فرزندی دارند، این فرزند اگرچه فرزند هر دو نفر است، اما خدمت گذاری او در مقابل مادر لازمتر است، حق مادر برگردن او بیشتر است، وظیفه او نسبت به مادر سنگین‌تر است که روایات فراوانی در این زمینه هست که پیغمبر اکرم در جواب کسی که سوال کرد من ابر به کی نکی کنم، فرمود امک، مادرت. دفعه دوم هم همین رو فرمود، دفعه سوم هم همین رو فرمود، دفعه چهارم که سوال کرد گفت اباک، پدرت. یعنی زن در مقیاس خانواده در رابطه با فرزندان حق سنگین تری دارن. البته این هم نه از باب این است که خدای متعال خواسته است یک جمعی را بر جمع دیگر ترجیح بدهد، نه، چون زنها زحمت بیشتری تحمل میکنن، اینم عدل الهی است. زحمت بیشتر است پس حق بیشتر است، ناراحتی بیشتر تحمل میکند پس ارزش بالاتر است. اینها همه از روی عدالت است. در مسائل مالی که مثل مثلا حق خانواده، حق سرپرستی خانواده در مقابل وظیفه اداره خانواده، اینا همه با هم در اسلام متعادل است. در این چیزها هم قانون اسلامی نگذاشته است ذره ای به زن یا به مرد ظلم بشود. یک حق برای مرد قرار داده است، یک حق برای زن قرار داده است. یک وزنه در کفه مرد قرار داده است، باز یک وزنه در کفه زن قرار داده است، که اون کسانی که اهل مداقه در این امور هستند وقتی نگاه می کنند، دقت می کنند، اینها را می بینند. در کتاب ها هم نوشتند و خانم های اندیشمند و فاضل ما به حمد الله این مسائل را امروز بهتر از دیگران، بهتر از مردها می دانند و تبلیغ می کنند و بیان می کنند. این هم درباره حقوق مرد و زن. یک نکته اساسی وجود دارد که در اون نکته اسلام ایستادگی کرده است و اون این است که در طول زمان مردها چون اخلاقشون خشن‌تر است، چون ارادشان در برخورده با مشکلات قوی تر است، چون جسمشان سنگین تر است، در همه ادوار تاریخ کارهای مهم، مسئولیتها، قدرتهای گوناگون را در دست داشتند. خب این یک امکانی به اینها داده است برای سوء استفاده کردن از جنس مخالف به نفع خودشان. شما نگاه کنید در دربارهای سلاطین، در دستگاه‌های ثروتمندان و پولداران و زرمندان و زورمندان، ببینید کدام اینها بودند که به نحوی از آنها به فکر این نیفتاده باشند که با داشتن پول، با داشتن مقام و قدرت، به نحوی در رابطه زن و مرد دست به سمت تعرض و تخطی و سوء استفاده دراز نکرده باشند. اسلام اینجا با کمال قدرت و قوت ایستاده است. بین زن و مرد در جامعه یک مرزی قرار داده است. این مرز را هیچ کس حق ندارد از نظر اسلام زیر پا بگذارد و بشکند، چون خانواده خیلی مهم است از نظر اسلام. رابطه زن و مرد در محیط خانواده یک جور است، در محیط جامعه یک جور دیگر است. اگر اون ضوابطی که اسلام در محیط جامعه برای حائل بین زن و مرد قرار داده است، اون ضوابط اگر بشکند خانواده خراب می شود. در خانواده به زن غالبا، گاهی هم به مرد ممکن است ظلم بشود. فرهنگ اسلامی فرهنگ عدم اختلاط زن و مرد است. این فرهنگ اسلامی است. این جور زندگی با خوشبختی پیش می رود. این جور زندگی می تواند به درستی و با رعایت موازین عقلی بچرخد و حرکت بکند و به پیش برود. اینجا اسلام سختگیری کرده است. چه زن و چه مرد اگر چنانچه اون حد و مرزی را که در جامعه قرار داده شده است این را بشکند، فرقی نمی کند که زن باشد یا مرد باشد. اینجا اسلام در مقابل این قضیه سختگیری کرده است، درست نقطه مقابل اونچه که شهوترانهای عالم می خواستن و عمل می کردن. قدرتمندان و زرمندان و زورمندان، مردشون، زنشون و زیر دستهاشون، کسانی که با اونها به برای اونها زندگی می کردن، عکس این همیشه عمل کردن. اونها مایل بودند که این حجاب بین زن و مرد از بین برود، که این البته برای زندگی جامعه مضر است، برای اخلاق جامعه بد است، برای حفظ عفت جامعه زیانبار است و به خصوص از همه چی بدتر برای خانواده است. بنیان خانواده را متزلزل می کند. اسلام به خانواده اهمیت می دهد. این اون فرهنگ اسلامی است. تمام دعوای امروز بلندگوها و بوغهای تبلیغاتی غربی هم با مسلمین همین است. شما ببینید در مقابل حجاب چه حساسیتی نشان می‌دهند. این حجاب اگر در جمهوری اسلامی باشد اون را زشت می‌شمارند. اگر در دانشگاه‌های کشورهای عربی باشد که دخترهای جوان دانشجو با معرفت و آگاه به حجاب با میل و اختیار خود رو آوردن، حساسیت نشان می‌دهند. اگر در بین احزاب سیاسی باشد حساسیت نشان می‌دهند. اگر در مدارس و حتی دبستان‌های کشورهای خودشان هم باشد، با اینکه زیر دست خودشان است، حساسیت نشان می‌دهند. این نقطه دعوا پس اینجاست. البته در تبلیغات دائم فریاد می‌زنند که حق زن در اسلام یا در جمهوری اسلامی پامال شده است. خب خودشون هم به این قضیه اعتقادی ندارن. حق زن در جمهوری اسلامی تضعیف نشده است، تقویت شده است. امروز شما نگاه کنید ببینید تعداد محصلین و دانشجویان زن، دختران تحصیل کننده در مراکز عالی امروز در ایران بیشتر است یا در دوران حکومت تواقیت؟ میبینید امروز بیشتر است. تعداد دانشجویان برجسته نمره اول در تحصیلات که همه رو پشت سر گذاشتن در علم و تحصیل علم از دختران امروز بیشتر است یا اون زمان بیشتر بود؟ میبینید امروز بیشتر است. تعداد کسانی که در مراکز پزشکی و درمانی و در مراکز گوناگون علمی در این کشور مشغول کار و تحقیق هستند از زنان امروز بیشتر است یا اون روز بیشتر است؟ میبینید امروز بیشتر است. تعداد زنانی که در صحنه سیاست کشور، در عرصه‌های مجامع بین المللی حضور قدرتمند پیدا می‌کنند و اونجا از حقوق و از نظرات این کشور و این ملت که کشور خودشون و ملت خودشون از دفاع می‌کنند امروز بیشتر است یا اون روز؟ می‌بینید امروز بیشتر است. اون روز زنها می‌رفتن به مسافرت‌های گوناگونی با هیئت‌های مختلف، اما تشریفات بود، برای هوسرانی می‌رفتند، برای نشون دادن سر و کول خودشون به این و اون به این سفرها می‌رفتند. زن مسلمان امروز در مجامع جهانی، در کنفرانس‌های گوناگون جهانی، در مراکز علمی، در دانشگاه‌ها حضور دارد. فقط حضور علمی یا حضور سیاسی یا حضور خدماتی، اینها ارزش دارد. بله اون روز دخترانی را از توی خانه هاشون از آغوش گرم و عفیف خانواده ها می کشیدن بیرون به عنوان دختر نمونه و دختر شایسته و اینها اونها رو در منجلاب فساد فرو میکردن، عکساشون رو میکشیدن. او امروز نیست البته، بله او امروز نیست. حق زن در کجا ضایع میشود؟ در اونجایی که جلو تحصیلات زنان گرفته شود، جلو اشتغال زنان به کارهای مناسب با بانوان گرفته شود، جلو خدمت رسانی زنان یا خدمت رسانی به زنان گرفته شود، اونجایی که زن تحقیر بشود، اونجا کجاست که زن در او تحقیر میشود؟ برید تو جوامع آمریکایی نگاه کنید، خواهید دید اونجا زن تحقیر میشود. زن خانواده تحقیر میشود از طرف شوهر، مادر خانواده تحقیر میشود از طرف فرزندان. حق مادری اونجا معنا ندارد به این شکلی که در مراکز اسلامی هست. یک جمله‌ای در یک سخنرانی معروفی در یک مرکز بین المللی که نمیخواهم خصوصیات را حالا اینجا ذکر بکنم، راجع به خانواده گفته شد. گزارش هایی که اونجا به ما رسید حاکی از این بود که مردم اون کشور به شدت نسبت به همون جمله علاقه نشان دادن و پشتیبانی کرده اند، برای خاطر اینکه وضع خانواده در اون کشورها از هم پاشیده است. اونجا دارد به زنها ظلم می شود. بله، در اینجا اون مرز بین زن و مرد وجود دارد که معنای اون مرز هم این نیست که زنان و مردان در یک محیط تحصیل نکنند، در یک محیط عبادت نکنند، در یک محیط کار نکنند، در یک محیط خرید و فروش نکنند. چرا؟ فراوان، خب هر کسی جلو چشمشه میبینه. معناش این است که یک حد و حدودی در اخلاق معاشرتی خودشون قائل باشن. این چیز بسیار خوبی است. زن حجاب خودش رو حفظ میکنه و مردم ما چادر رو انتخاب کردن. ما البته هیچ وقت نگفتیم حتما چادر باشد و غیر چادر نباشد. بله، گفتیم چادر بهتر از حجابهای دیگه است، ولی خب مردم، زنهای ما حجاب خودشون رو میخوان حفظ کنن، چادر رو هم دوست دارن. لباس ملی ماست چادر. چادر یه چیز ایرانی است بیش از اونچه که یک چیز اسلامی باشد. مال مردم ماست، لباس ملی ماست، دوست میدارن، این رو دارن، خیلی هم خوبه. تبلیغات دشمن اینجوری است. خانم‌های تحصیل کرده با سواد مسلمان درس خانی که یا مشغول تحصیلن یا در دانشگاه‌ها دارید تدریس می‌کنید، خانم‌های زیادی هستن از این زن‌های مؤمن، زن‌های حزب اللهی به معنای واقعی کلمه، که در دانشگاه‌ها در کرسی‌های تدریس امروز دارن بهترین علوم را، بالاترین مدارج را تدریس می‌کنن. اینا افتخاره برای نظام اسلامی. خانم‌هایی هستند که بالاترین تخصص‌ها را در پزشکی و در علوم گوناگون، در زمینه علوم انسانی، در زمینه علوم تجربی، در زمینه علوم گوناگون به حمد الله پیشرفت کردند. خانم‌هایی هستند که در زمینه علوم دینی پیشرفت کردند تا حدود بالا رسیدن. یک روزی خانم بزرگواری در ایران بود، در اصفهان، به نام بانوی اصفهانی، که خانم بسیار عالی مقامی بود، مجتهده ای بود، عارف بود، فقیه بود، یک نفر بود. امروز به حمد الله دخترهای جوانی که در آینده نچندان دوری به مقامات عالی علمی، فقهی و فلسفی میرسند بسیارند. اینها افتخار نظام اسلامی است. پیشرفت زن یعنی این. غرب میخواهد فرهنگ خود را بر همه جا حاکم کند. فرهنگ غرب برهنگی است. البته به شما عرض بکنم این برهنگی، این فساد، این شکل فضاحت آمیزی که زندگی بعضی زنان در بسیاری از کشورهای غربی داره، بازم همگیر نیست به حمد الله در اونجاها هم، این یک کاری است که بر اثر تبلیغات غلط خود اونها دارد روز به روز افزایش پیدا میکنه. والا حتی تا 40-50 سال پیش هم در کشورهای غربی هم به این شدت نبود این فساد و بیبندوباری. اونها میخوان همون فساد و بیبندوباری که خودشون گرفتارش شدند او رو به کشورهای اسلامی هم صادر بکنند. ما نمیخوایم این رو. این یک چیزیست مضر برای زندگی اجتماعی، برای اونها هم مضر است، هر جا باشد مضر است. روش اسلامی برای ما بهترین است. زنان ما نشان داده اند در طول حوادث انقلاب و بعد از انقلاب تا امروز که در سطوح عالی قرار دارند، در اون چیزهایی که معیار واقعی زندگی و ارزش و برجستگی اونهاست. مادری که فرزندان خود را در راه خدا، در راه هدف، هدفی که برای او مقدس است و پیش خدا هم مقدس است، تقدیم می کند و خم به ابرو نمی آورد، این خب برجسته است. این چیز کوچکی نیست. این رو شما هر جای دنیا ببرید، با هر معیاری و میزانی این را اندازه گیری کنید، این با عظمت است. زن جوانی که حفظ حرمت همسر اسیرش را می کند، که 10 سال این مرد اسیر بوده از در زندانهای دشمن، 10 سال 11 سال دوران اسارتش بوده، این زن جوان با کمال عفت و سربلندی و پاکدامنی خود را حفظ کرده است. این ارزش نیست؟ ارزش این هاست. در میدان جنگ حضور پیدا کردن، در میدان بازسازی حضور پیدا کردن، در میدان حضور و قدرت روانی از همه بیشتر فعالیت کردن. اون روزی که خواستند تبلیغاتچی های دشمن روحیه مردم ما را ضعیف کنند، اون کسانی که همیشه مبارزه کردند زنهای مؤمن جامعه ما بودند. الان هم همینجور است. الان هم میبینید دیگه، تبلیغات گوناگون دشمنان به شکل‌های مختلف، انتقاد انتقاد انتقاد، یک چیز کوچیک رو، کاهی رو کوهی کردن، یک مشکل کوچیکی رو 10 برابر جلوه دادن. هی این رادیو بگه، اون رادیو بگه، اون رادیو بگه. قلم به مزدهای داخلی خودمون هم متاسفانه، اینهایی که با انقلاب بعضی کنهو پدر کشتگی دارن، تو فلان مجله، تو فلان نشریه بنویسن، بعضی با شبنامه، بعضی با نشریات آشکار و مجاز تبلیغات کنن، پول بدن به افراد که بروند در صف فلان جنس بایستن یا توی اتوبوس بایستن و بدگویی کنن. پول میدن، پول میدن به بعضی ها، از این پول هم خرج میکنن برای شایعه پراکنی، برای خراب کردن جو. بهترین کسانی که در این جو اینچنینی ایستادن بانوان کشور ما بودن، همین زنهای مؤمن که به حمدالله عده اینها هم فراوان و فراوان، اکثریت زنان ما اینجورن به کوری چشم دشمنان. این اون جامعه زن زینبی است، جامعه زن فاطمی است. این اون تربیت اسلامی است و نظام اسلامی است. ارزش زن، برجستگی زن، آزادی زن اینهاست. البته خانم های ما بدانند که برای پیشرفت و ترقی زنان کشور ما خیلی هنوز جا دارند که پیش بروند. من خواهش میکنم از بانوان کشورمان، چه اون خانم هایی که در حال تحصیلند، در محیط های تحصیلی هستند، دختران دانش آموز و دانشجو، چه اون خانم هایی که فارغ التحصیلند، چه اون خانم هایی که در محیط های فعالیت های سیاسی و اجتماعی و خدماتی حضور دارند، چه اون خانم هایی که مسئولند در بخش های مختلف مسئولیت هایی دارند، چه اون خانم هایی که در خانه ها هستند مسئولیتی ندارند اما دلشان به نور و روحیه انقلاب زنده است، محیط خانه ها را محیط اسلامی نگه می دارند. من از همه شما خواهش می کنم بر روی نقش زن مسلمان در پیشرفت جامعه خودتون باز هم فکر کنید. تشکل‌های سیاسی، کارهای علمی، خدمات ارزشمند، بالا بردن سطح معرفت و معلومات، ایستادگی در مقابل دشمنان در همه مراکزی و میدانهایی که ایستادگی در آنها مؤثر است. شما ببینید امروز دشمن چگونه وحشیانه به مقدسات اسلام حمله می کند، یا حمله آشکار یا حمله پنهان. در تمام طول 15 سال، چه اون 10 سالی که در زمان حیات با برکت امام بزرگوار رضوان الله تعالی علیه بود، چه بعد از اون، یک آن دشمنان نظام اسلامی از نیت ضربه زدن به جمهوری اسلامی منصرف نشد تا امروز. یک آن. اگر یه وقتی هم میبینید که اونها به ظاهر ساکتن، در حال توطئه‌اند. اگر میبینید که به حمدالله نظام اسلامی مستحکم سر جای خود ایستاده است، چون اونها ضربه شون کارگر نشده است، نه اینکه ضربه نزدن. بعضی هاشون مثل بعضی از سردمداران نابخرد امروز استکبار جهانی حرف ها رو صریحا بیان میکنن، بعضی هم نمیگن، پنهان نگه میدارن. و غالب حوادثی که اتفاق میافتد در این منطقه ما به نحوی از آنها جهتش یک ضربه ایست به اسلام و نظام اسلامی و ملت مسلمان به یک نحوی. همین قضایای این روزها، لشکرکشی آمریکایی ها به خلیج فارس، آمدن تفنگداران و آمدن ناوهای هواپیمابر و تبلیغات جنجالی در مقابل تحرک عراق و خود تحرک نظامی عراق و همه اینها به نظر ما یک کارهای به شدت مشکوکی است، به شدت مشکوک، به شدت مورد سوء ظن. معلوم است که استکبار جهانی در فکر آن است که به هر نحوی که میتواند پای خود را در این منطقه محکم کند. یک روزی انگلیس ها در خلیج فارس حاکمیت مطلق داشتند. به حمد الله حرکت اسلامی و بیداری ملت ایران و حوادث گوناگون اونها رو قلع و قمع کرد از خلیج فارس. حالا آمریکایی ها میخوان اونجا جای پای از دست رفته خودشون و اونها رو مجددا پر کنن. شما چه کار دارید در خلیج فارس؟ امنیت خلیج فارس به شما چه مربوط است که از اون سر دنیا در این طرف عالم دخالت میکنید؟ میگن ما منافع داریم اینجا. اینم شد حرف. هر کشوری در امور کشورهای دیگر دخالت کند که ما منافع داریم. پس قوانین بین المللی برای چیست؟ پس این سازمان ملل با این عرض و طول برای چیست؟ پس این همه ادعای قطعنامه های جهانی و کنوانسیون های نمیدونم بین المللی برای چیست؟ این برای این است که یک دولت قلدر زورمندی نتواند به بهانه ای که من فلانجا منافع دارم فلان شود راه بیفتد بره سراغ فلان کشور یا فلان منطقه یا فلان دریاچه یا فلان خلیج یا فلان آبراه مهم بین المللی. به چه مناسبت شما میایید اینجا منطقه ای را که به شما هیچ ارتباطی ندارد به بهانه اینکه عراق میخواد لشکرکشی کند یا نیت دارد؟ او هم هی منکر میشه، اینا هم هی اصرار میکنن، حضور پیدا میکنن در خلیج فارس با این حجم عظیم، به چه مناسبت؟ اینها اون چیزهایی است که ملت ایران بایستی نسبت به آنها حساس باشد. خیال نکنند اون کسانی که تصور میکنند که دشمن به خواب رفته است که می شود با خیال خوش زندگی کرد. امیرالمؤمنین فرمود من نام لم ینم ان، به خواب نرود چشمهای اون کسانی که هدف بزرگی دارند و طبعا دشمنان بزرگی دارند. همه فریاد امام بزرگوار ما در طول این مدت برای این بود که ملت ایران حساسیت خود را از دست ندهد نسبت به حوادث عالم. امروز هم باید این حساسیت باشد و به حمد الله هست. در سرتاسر این کشور جوانان مؤمن، حزب اللهی، خانواده های به شدت پابند به اصول انقلاب، زنان مؤمن، مردان مؤمن، دلهای قوی، روحیه های بالا در همه صحنه ها اونقدر هستند که به فضل پروردگار می توانند در مقابل هر دشمنی از کشورشون دفاع کنند، از اسلامشون دفاع کنند، از جمهوری اسلامیشون دفاع کنند، از حیثیتشون دفاع کنند، از استقلال کشورشون دفاع کنند. امیدواریم که خداوند متعال شما خانم‌های محترم و بانوانی را که هر کدامی در بخشی از کارهای این کشور، چه کارهای دانشگاهی، چه کارهای خدماتی، چه کارهای علمی، چه کارهای سیاسی مشغول تلاش هستید، خداوند همه شما رو موفق و مؤید بدارد و انشاءالله الگوی زینب کبرا سلام الله علیها همیشه در مقابل چشم مرد و زن ما زنده و مجسم باقی بماند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.